5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. شمار کشته شدگان در حمله به 3 روستا در نیجریه دست کم به 50 نفر رسید. بر اثر انفجار سه بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر 2 افسر ارشد پلیس کشته شدند. ارتش پاکستان حمله زمینی به مواضع طالبان در وزیرستان شمالی را آغاز کرد. درود شنوندگان ارجمند، مقامات نیجریه میگویند شمار کشته شدگان حمله گروه بوکو حرام به 3 روستا در آن کشور دست کم به 50 تن رسیده است. شمار تلفات قبلا حدود 30 نفر اعلام شده بود. افرادی که گمان می‌رود شبه نظامیان بوکو حرام باشند، روز گذشته به 3 روستا در شمال شرقی نیجریه حمله کردند. اهالی یکی از این روستاها در حال به جای آوردن مراسم روز یک شنبه در کلیسا بودند. حمله در ایالت بورنو انجام شد، جایی که بیشتر ساکنانش مسیحی‌اند. یکی از حملات در چند کیلومتری محلی رخ داده است که گروه بوکو حرام چند ماه پیش در آنجا بیش از 200 دختر نوجوان را ربود. بر اثر انفجار بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر 2 افسر پلیس کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، امروز 3 بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر منفجر شد. انفجار اول بمب 3 رفتگر را زخمی کرد و هنگامی که مامورین پلیس مشغول خونسا کردن 2 بمب دیگر بودند، انفجار آنها به مرگ 1 سرهنگ و 1 سرگرد پلیس و زخمی شدن 5 مامور دیگر پلیس منجر شد. 1 بمب دیگر نیز در همان محل کشف و خونسا شد. بمب‌ها در فاصله 20 متری دیوار کاخ ریاست جمهوری کار گذاشته شده بود. این بمب‌گذاری‌ها همزمان است با اولین سالگرد برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر. ارتش پاکستان امروز حمله زمینی به مناطق قبیله‌ای در وزیرستان شمالی را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش پاکستان در پی 2 هفته حملات توپخانه‌ای و هوایی به میرانشاه، شهر اصلی وزیرستان شمالی، امروز با حمله زمینی به آن شهر مرحله جدیدی در مبارزه با طالبان آغاز کرد. حملات جدی ارتش پاکستان به آن منطقه به تلافی حمله طالبان به فرودگاه کراچی صورت می‌گیرد. در حمله بی سابقه طالبان به فرودگاه بین‌المللی کراچی در 18 خرداد 37 تن کشته شدند. با گذشت بیش از 3 سال و 4 ماه از حبس خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، روا بودن یا نبودن بازداشت خانگی آنها همچنان محل اختلاف نظر بین جناح‌های حکومتی جمهوری اسلامی است. در تازه‌ترین تبادل نظری که در این خصوص منتشر شده، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را لطف خود به آنها توصیف کرده است. مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. این بخشی از سخنان علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی است که در دیدار با آیت الله علی خامنه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بیان شد. این دیدار 3 هفته پیش از این در قالب یکی از ملاقات‌های عمومی رهبری با حضور فراکسیون شاهد مجلس صورت گرفت و مسئله حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از جمله محورهای سخنان علی مطهری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بود. آقای مطهری در ادامه از آیت الله خامنه‌ای می‌خواهد که به قوه قضاییه دستور دهد تا این موضوع را تمام کنند. به گزارش سایت خبر آنلاین، به نقل از علی مطهری، آیت الله خامنه‌ای در پاسخ گفته که پیش از این درباره آنچه بصیرت خوانده سخن گفته و تاکید می‌کند که جرم اینها خیلی بزرگ است. تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس، تعریفی که آیت الله خامنه‌ای از بصیرت به دست می‌دهد را با سنجش قانونی وضعیت حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی در تعارض دیده و نتیجه آن را پدید آمدن یک بن‌بست در این زمینه می‌داند.
به نظر من بصیرت نیست قابل تفسیریه، ولی قانون مشخصه. اگه اینا مجرمن متهمن باید محاکمه بشن. واقعیت اینه که تصمیمی که آقای خامنه‌ای گرفته حتی در درون نظام جمهوری اسلامی هم چندان طرفدار نداره، در درون مقامات حکومتی هم طرفدار نداره، چه برسه به درون جامعه مدنی. به این خاطر این یک نوع بن‌بسته، یعنی محاکمه به نظر من یک فضای ایجاد خواهد کرد که متهمین حرف خودشونی بزنن، و اگه حرف خودشونی بزنن خیلی حرفا قابل اثبات میشه. با توجه به سخنان اخیر فرمانده سپاه که میگفت خط قرمز ما روی کار اومدن اصلاح طلبان در سال 88 بوده، این در حقیقت دیگه اصلا عدم قبول هر نوع انتخابات نیمه آزاد در درون حکومت. اگر مفهوم بصیرت این باشه که این با مصالح ملی هم خود به خود در تعارض قرار میگیره.
علی مطهری در این دیدار در این حال پیشنهاد میکند که اگر لازم است آقایان موسوی و کروبی محاکمه شوند، محاکمشان باید همراه با دیگر طرفهای ماجرا باشد تا بدین ترتیب به قضیه خاتمه داده شود. آیت الله خامنه ای اما با بیان اینکه ما اکنون به اینها لطف کرده ایم، تأکید می کند که اگر محاکمه ای باشد حکم آنها خیلی سنگین خواهد بود. این سخنان در حالی منتشر می شود که آقای مطهری در سخنرانی که پنجشنبه گذشته در نجف آباد اصفهان ایراد کرد گفته بود این غلط است که ما بدون حکم قضایی و تشکیل دادگاه عده‌ای را در حصر بگذاریم و بعد بگوییم به شما لطف کرده ایم.
مرتاد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌داد در مورد تداوم حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88. شما شنوندگان دیدگاه‌های خود را بازگو کرده اید که در این زمینه نظرهای شما را می‌شنویم.
هرچند حکم سنگین باشه، اما به هر حال متهم و یا محکوم حق دفاع از خودشو داره. هیچ جرمی سنگین تر از این نیست که انسان بدون محاکمه و بدون حق حرف زدن به حبس یا به حبس محکوم بشه.
خواستم در مورد آقایان موسوی و کروبی صحبت کنم. اگر غیر از این بود که این دوتا تو حبس داشتن، باید به اصل جریان شک می شد. ولی حالا که تا الان تو حبس موندن و معلوم نیست که آزاد بودن، بدون نظام با اینا شوخی نداره، با مردم در واقع شوخی نداره یا با هر کسی که مخالفشون باشه. پخش شدن اون فایل صوتی هم بیدلیل نبوده.
آقای خامنه‌ای درست میگن که به اونها لطف شده و محاکمه نشدن. اگر محاکمه بشوند، اندک آبرویی هم که برای خامنه‌ای مونده از بین خواهد رفت، چون همه حقایق توسط سعیدی و فرمانده سپاه منتشر شده و که هیچ کسی از این جریان بیخبر نیست.
ما ایرانی اهل تسنن چرا نتونیم وکیل بشیم؟ چرا نتونیم وزیر بشیم؟ چرا در ریاست جمهوری نتونیم شرکت بشیم؟ چرا نتونیم مسجد درست کنیم که عبادت توش کنیم؟ چرا مسجد ساختن برای اهل تسنن ممنوع باشه؟ چرا اینقدر تبعیض نژادی باشه که اینقدر فشار رو اهل سنت باشه که هیچ کاری نتونن بکنن و هر روز انسانهایی که به ناحق بکشنشون؟
در روز هفت تیر سال 1366 کمی از ساعت 4 بعد از ظهر گذشته، غرش هواپیماهای عراقی در آسمان سردشت گوشها رو کر میکرد. لکی بعد دود سفیدی همه جا رو گرفت و مشخص شد که بمب شیمیایی انداخته. 8000 نفر در این ماجرا مصدوم شدن. امروز فقط 5% از اونها به اصطلاح حقوق اندکی به عنوان مستمری میگیرن و 17%شون مورد توجه و معالجه دولت قرار گرفتن. چرا نباید در یک کشور اسلامی که عدالت شعار اون هست، این همه اختلاس و غارت اموال مردم صورت بگیره و ما به این بیپناهان هموطنمون توجهی نکنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. نیروی دریایی ایتالیا شامگاه گذشته 600 پناهجوی غیرقانونی دیگر را در شرایط اضطراری در دریای مدیترانه از یک کشتی ماهیگیری نجات داد. در آن کشتی 30 جسد نیز یافت شد. نیروی دریایی ایتالیا میگوید در 6 ماهی که تا به حال از آغاز سال میلادی جاری میگذرد، نزدیک به 60,000 پناهجوی غیرقانونی را از آب گرفته است. بانک فرانسوی BNP پاریبا، بزرگترین بانک فرانسه، به خاطر معاملاتش با کشورهای تحت تحریم آمریکا با پرداخت نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه به آمریکا موافقت کرده است. این جریمه به خاطر معاملات BNP با کشورهای ایران، کوبا و سودان در سالهای 2002 تا 2009 میلادی به آن بانک تعلق می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گزارش رسمی در این مورد عصر امروز به وقت نیویورک پس از بسته شدن بازار سهام آن شهر اعلام خواهد شد. BNP پاریبا پس از چند ماه تلاش و مذاکره با مقامات آمریکایی و حتی تلاش فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای تخفیف مجازات آن بانک سرانجام پذیرفته است که برای جلوگیری از مطرح شدن شکایت آمریکا در دادگاه جریمه به مبلغ 8 میلیارد و 900 میلیون دلار به آمریکا بپردازد. ممنوعیت قسمتی از معاملات دلاری BNP برای سال 2015 نیز بخش دیگری از مجازات آن بانک است. این روزها آمارهای گوناگونی در مورد طلبهای معوقه بانکی مطرح می شود. وزیر اقتصاد که رقم طلبهای معوقه نظام بانکی را 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، پس از مدت کوتاهی گفته خود را پس گرفت و اظهار داشت طلبهای معوقات بانکی همان رقم پیشین 80 هزار میلیارد تومان است، به عبارتی 80 تریلیون تومان. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که بالاخره کدام رقم به واقعیت نزدیک‌تر است.
آمارهای گوناگونی از مطالبات معوق بانکی ارائه میشه که هیچ کدومش با هم سازگاری نداره. مثلا معاون نظارتی بانک مرکزی میگه مطالبات معوق بانکی حدود 82 هزار میلیارد تومانه و برخی ارقام غیر رسمی میزان مطالبات معوق بانکی رو حتی بیش از دو برابر این هم تلقی میکنن. البته ارقام به تناسب زمان ممکنه کم یا زیاد بشه به دلیل بهره یا به دلیل بهره‌های انباشته یا بازپرداخت، اما این به اصطلاح اعدادی که گفته میشه ناسازگارش خیلی زیاده و امکان نداره در مدت کوتاهی اینقدر تغییر بکنه. گویا دستاندرکاران نظام بانکی برای جلوگیری از سقوط اعتبار بانکی مایل نیستن که ارقام به شکل شفاف، مستند و تفصیلی بیان بشه، چون آشکار شدن این در هم ریختگی نظام بانکی باعث میشه که سپرده‌گذاران پولهای خودشون رو از بانک‌ها بکشن بیرون.
آقای علوی، خب حالا این سوال پیش میاد که اصلا چرا بانک‌ها به این روز افتادن؟
سیاست‌های مالی و بانکی دولت پیشین که تحت عنوان عدالت بانکی اجرا میشد و همچنین فساد و بی‌انضباطی مالی اون اصلی ترین دلیل وضعیت فعلیه. دولت پیشین برای مصرف تبلیغاتی و سیاسی خودش بانک‌ها رو برای ارائه تسهیلات بانکی زیر فشار گذاشته بود، به طوری که بانک‌ها موظف شده بودند که بیش از ظرفیت و سقف ریسک خودشون به وامگیرندگان خاص البته وام بدن. از طرف دیگه وابستگان به دولت و نهادهای ریز و درشت نظامی و شبه نظامی و به هر حال امنیتی با اعمال نفوذ تلاش کردن از این به اصطلاح امکانات استفاده بکنن و تحت عناوینی مثل کارآفرینی مبالغ کلانی رو به وام گرفتن که این نتیجه به اصطلاح اون شرایط وضعیت فعلیه. در شرایط فعلی اگر دولت تزریق پول به بانک‌ها رو متوقف کنه قطعاً این بانک‌ها ورشکسته خواهند شد و نظام بانکی دچار گسیختگی خواهد شد.
خب آقای علوی، حالا به این عدد و رقم‌ها اینکه کدومش صحت داره حتی کاری نداشته باشیم، باز این بگذریم، فکر می‌کنی سرنوشت بالاخره این ارقام، این پول‌ها چی شده، به کجا ختم شده؟
بخشی از وجوهی که به وام گرفته شده به عنوان خریدهای خارجی و واردات خارج شده از ایران و بخش دیگه‌ای هم در اموری سرمایه گذاری شده که الان نمیشه اونها رو تبدیل کرد به پول نقد و اونها رو به بانک‌ها بازگردون. بنابراین بسیاری از این پول‌ها سرنوشتشون مشخص نیست. ضمانت‌نامه‌ای هم که به اصطلاح تضمین کننده این پول‌ها بودن یا بی‌اعتبار بودن یا اینکه اون پوشش کافی رو ندارن، بنابراین نمیشه اونها رو هم به پول نقد تبدیل کرد. بنابراین این بار سنگین بر روی نظام بانکی هست تا ببینیم در آینده چه خواهد شد.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارشها همراه شما هستند از رادیو فردا. فشرده خبرها را 17:30 ایران خواهید شنید.